بسم الله الرحمن الرحيم. توی بازی شطرنج مهره ها هر کدام یک عنوانی داره، مثلا یکی بهش میگن شاه، به یکی میگن وزیر، به یکی میگن پیاده، ولی اینها همه اسمه، نه اونی که بهش میگن شاه واقعا شاه کاری ازش ساخته است، نه اونی که بهش میگن وزیره واقعا وزیر باشه. همه از یک جنس هست، شکلشون فرق میکنه، رنگشون فرق میکنه. یا مثلا توی تعزیه ها دیدید یک کسی میشه امام حسین، یک کسی میشه یزید، یک کسی میشه حضرت زینب، همه اسم، هیچ واقعیتی نداره. یا خود بچه های شما گاهی وقتا بازی میکنن، یکی میشه مامان، یکی میشه فرزند، همه اسم، واقعیتی نداره. این نکته ای بود که یوسف به همزندانی های خودش گفت، گفت که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این چیزایی که شما میپرستید یه قطعه چوبه، یه قطعه سنگه، اسمشو گذاشتید خدا، اسمشو گذاشتید اله، اسمشو گذاشتید معبود و برابرش هم راست میشید. اینا فقط اسم خدا رو به یدک میکشن، خدا نیستن. اینا اسمهایی هست که شما گذاشتید، پدرانتون روی اینها گذاشتن. صرف این که اسم یک شی، اسم یک چیز خدا باشه که خدایی نمیکن. شما اگر اسم یک چیزی بگذارید آب، رفعتش میکنه. اگر اسم یک چیزی بگذارید آتش، ایجاد حرارت و گرما میکنه. با اسم که مشکلی حل نمیشه. شب نگردد روشن از نام چراغ، شما شب تا صبح همش بگید چرا روشن نمیشه. به چیزی میگید آب که آبه، به چیزی هم بگید خدا که حقیقتا خدا باشه. ما انزل الله بها من سلطان، دلیلی ندارید بر این نامگذاریتون. چرا یه وقت انسان دلیل داره، استدلال داره، برهان داره، باز یک چیزی، دلیلی ندارید شما. و این خودش اشاره به این نکته داره که بی دلیل کار نکنید، هر کاری میکنید دلیل داشته باشید. ان الحکم الا لله، هم زندانی های من، حکم از آن خداست، احکام به دست اوست، ملک به دست اوست، هم مالک هم حاکم، به او رو کنید نه به این سنگ و چوها، هرچی او گفت با او همراهی کنید، تابع او باشید، تسلیم او باشید. ان الحکم الا لله، حکم از آن خداست، هر اتفاقی که بخواد در عالم رخ بده تنها به اذن و اجازه و خواست و اتفاق خواهد افتاد. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت، حتی یه برگ بخواد از درخت بیفته در قرآن میگه، میگه ما باید اجازه بدیم، اول به اطلاع ما میرسه، اگه ما اجازه بدیم میفته. ما تسقط من ورقتن الا یعلمها. اینجوری نیست که هر برگی که خشک شد بیفته، اینطوری نیست. تو فصل بهار شما درخت نارنج رو نگاه بکن، یه برگ هایی هست خشک اون بالای درخت به نمیفته. اینجوری نیست که هر برگ سبزی بود اون بالا باشه، زیر همون درخت نگاه کن تو فصل بهار پر از این برگ های سبز. اگر اون برگ خشک نیفتاد ما اجازه افتادن ندار، اگر اون برگ سبز افتاد ما اجازه دادیم. همه چیز به دست ماست. حالا که همه چیز به دست ماست، خب بایستی ما عبادت بشیم، نه چیز دیگری، نه کس دیگری. امر الله تعبدوا الا اياه، میگه به همین دلیل خداوند فرمان داد، دستور داد که شما او رو عبادت کنید، عبادت نکنید مگر او را. حالا اینکه چرا ما واقعا دستور داریم به عبادت و بندگی خدا، آیا خداوند حاجتی به بندگی ما داره؟ نه، بلکه فلسفه بندگی برخورداریه. شما اگر بخواید برخوردار بشید باید بنده بشید، باید رو به خدا. ببینید یک جوی اگر بخواد به آب برسه باید رو به چشمه کنه، اگر رو به چشمه بکنه به آب میرسه، سرشار میشه، لبریز میشه، هم خودش سبز میشه هم پیرامون خودش رو میتونه سبز کنه. اما اگر رو نکنه نه، خشک، جایی هم سبز نخواهد. این که میگن به خدا رو کنید، بنده خدا بشید، به خاطر اینکه برخوردار بشید، بهرمند بشید. یک بذر چرا گل میشه، چرا سبز میشه، چرا بالا میاد؟ چون بنده میشه، بنده خاک میشه. هرچه خاک گفت میگه چشم، میگه ریشه بزن چشم، ساقه چشم، بیا بالا، میره بالا، تسلیم، تابه. انسان هم اگر تسلیم حق بشه، تابع حق بشه، بنده حق بشه، برخوردار میشه. پس فلسفه بندگی برخورداریه. اینه که همه انبیا فرمودن ان اعبدوا الله، بندگی خدا کنید، بندگی خدا کنید. چرا؟ تا برخوردار بشید. یکی از برخورداری هایی که خدا در بندگی گذاشته آزادیه. انسان آزاد میشه از همه چیز، از همه کس. گفت مؤمنان را از انبیا آزادی است. اصلا فلسفه بعثت انبیا آزادی انسانه. انبیا آمدن تا انسانها آزاد بشن. از چی آزاد بشن؟ از آزادی، از آزادی آزاد بشن. ما الان اسیریم، اسیر آزادی هستیم. خیلی ها چرا حریم ها رو می شکنن؟ چرا بعضی ها از یک سرزمینی به یک سرزمین دیگری مهاجرت میکنن؟ میگن اونجا آزادتری، یعنی اسیر آزادی هست، گرفتار آزادی هست. انبیا آمدن انسان را آزاد کنن، حتی از آزادی. و وقتی انسان آزاد شد از آزادی، بنده میشه، بنده خدا میشه، تابع خدا خواهد شد. این آزادی برای انسان خیلی مهلکه، خیلی خطرناک، همونقدر که برای آب خطرناک. این آب اگه آزاد باشه زیر دست و پا میره، هرچی پیشتر بره کثیف‌تر میشه، آلوده‌تر میشه، بی‌مصرف‌تر میشه. ولی وقتی در یه ظرفی محدود میشه، خودش حفظ میشه، خودش محفوظ میشه. ذالک الدین، هم زندانی های من، دین همینه که من دارم برای شما میگم. دین یعنی بنده خدا بودن، دین یعنی تابع و تسلیم حق بودن. القیم، و دین قیمه، یعنی شما رو سر پا میکنه، پا بر جا میکنه، شما رو نگه میداره، ستون قیم سقفه، سقف رو نگه میداره، دین هم قیم شماست، شما رو نگه میداره. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی متاسفانه اکثر آدم ها این رو نمیفهمند، این رو نمیدانند. قیم رو دین نمیدانند، قیم رو پول میدونن، پارتی میدونن، شهرت میدونن، اعتبار میدونن، سیاست میدونن، فکر میکنن با این چیزها حفظ میشن، سر پا میشن، غافل از اینکه این چیزها آدمها رو کله پا میکنه نه سر پا. اون چیزی که انسان رو سر پا میکنه و قیم انسان هست، دین و دینداری و دیانت هست. خب این نکته هایی بود که یوسف قرار شد پیش از تعبیر خواب به هم زندانی های خودش گفته باشه، چون گفت من تعبیر خواب شما رو به شما میگم، ولی قبل از اینکه تعبیر بگم یه دو سه تا نکته با شما در میان میگذارم. حالا به وعده خودش وفا میکنه و تعبیر خواب اونها رو براشون بیان میکنه. یادتون باشه دو نفر بودن، هر کدوم یک خواب دیده بودن، یکی خواب دیده بود که در خواب شراب می فشاره، انگور می فشاره، یکی هم خواب دیده بود که روی سرش طبقی از نان هست، مرغان آسمان میاند و از اون نانها مصرف می کند. یا صاحب سجن، ای دو همزندانی من، اما احدکما فیسقی ربه خمرا و اما الاخر فیصلب فتأکل الطیر من رأسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. گفت اما دو زندانی، یکی از شما ساقی ارباب خودش می شود، ساقی مالک خودش می شود، و اما دیگری به دار آویخته می شود و مرغان آسمان از سر او می خورد. تمام شد اون چیزی که از من پرسیدید. یعنی تعبیر خواب شما همین. خیلی بیان قرآن زیباست. ببینید نگفت اما خواب تو که در خواب دیده بودی چنین می شود چنان، حرف اضافی نزد، گفت اما احدکما، یکی از شما دوتا ساقی می شود. خب معلوم بود کدومشون ساقی می شه دیگه، اونی که در خواب انگور می فشن. اما دیگری به دار آویخته می شود و از سر او مرغان می خورن. اونم فهمید دیگه، دیگه لازم نبود یک به یک نام ببره و بگه تعبیر خواب تو چنین است و تعبیر خواب تو چنان. اینا خودش از تعلیمات قرآنه، یعنی حرف های اضافی، بارها هم روی نکته تاکید کردم، حرف های اضافی رو از حرفاتون حذف کنید، وجین کنید، پاک کنید حرفاتون از این حرفا. حرف های اضافی ورودی شیطانن، روزنه هستن برای ورود شیطان. چطور غذاهای اضافی وزن اضافی میارن، جسم رو سنگین میکنن، حرف های اضافی هم روح رو سنگین میکنن. از اینها باید پرهیز کرد. هر کسی به جایی رسید از همین جا رسید. ای دهان تو خود دهانه دوزخی، دهان دهانه جهنم، هر کسی وارد جهنم شد از همین مجرا وارد شد. لذا هر کسی به هر جا رسید اصلاح رو از همین جا شروع کرد، از سخنانش شروع کرد، سخنانش رو وجین کرد، حرفای اضافی، حرفای بی حاصل، حرفای پوچ و بی فایده رو از میون حرفاش قربال کرد و کنار گذاشت. شاید اشاره کردم یه وقت براتون که مرحوم قاضی طباطبایی فرمود 24 سال در دهانم ریگ گذاشته. خیلی سخت شوخی نیست، 24 سال انسان تو دهانش یه مشریق بریزه. چرا؟ تا حرف اضافی نزنم، تا حرف زیادی نزنم. که مثلا بخواد حرف بزنه خیلی سخته، فقط حرفای ضروری رو بزنم، حرفای بزنم که ضرورت داشته باشه. حالا البته این توصیه برای ما نیست که ما بیام ریگ در دهان بگذاریم، این اهمیت این ماجرا رو داره تبیین میکنه که مواظب حرف زدن ها باید بود. علی علیه السلام فرمود توبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه. خوشا به حال اون هایی که مال اضافیشون رو انفاق میکنن، حرف های اضافیشون رو هم امساک میکنن، به زبان نمیارن. وقتی میخوان حرف بزنن نگاه میکنن کدام حرف اضافه است، زیادیه، همون رو کنار میذارن. توبی لمن انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه. در یک روایت دیگری فرمود الکلام کدوا، سخن داروه، قلیله ینفع کثیره قاتل، کمش سودمند زیادیش کشنده است، شکننده است. وجود نازنین امام هادی علیه السلام فرمود میدونی نادان کیه؟ الجاهل و اسیر و لسانه. نادان کسی است که اسیر زبانش میشه. میگه دست خودم نبود این حرف زدم، دست خودم نبود. واقعا اینطوری ها، گاهی انسان دست خودش نیست، ولی چی میشه که دست خودش نیست؟ چون خیلی به زبانش میدون داده. این بچه ها وقتی که قرقره بادبادک رو خیلی باز میکنن، این بادبادک خیلی بالا میره، یعنی خیلی بهش میدون میدن، دیگه نمیتونن کنترلش کنن، دیگه هر کار میکنن پایینش بیارن پایین نمیاد. زبان هم همینجوره، زبان رو شما وقتی خیلی بهش میدان دادی دیگه نمیتونی بهش دستور بدی، نمیتونی کنترلش کنی، نمیتونی مهارش کنی. خیلی نباید بهش میدون داد. کی انسان میدان میده به زبانش؟ اینکه هر چی خواست بگه، دیگه دست خودت نیست، هم خود به خود میاد و میگی دست خودم نبود. فکرم همینطوره، انسان وقتی به فکرش خیلی میدون داد، هر چیزی آمد پیرامونش فکر کرد، هر چیزی، دیگه شما دنبال فکر باید را بیفتید، میدان را از شما میگیره اگه بهش میدون دادید. لذا شما بید ما دو دقیقه میخوایم نماز بخونیم، نمیتونیم فکرمون رو متمرکز کنیم، اصلا نمیتونیم. چرا؟ چون خیلی بهش میدون دادیم، خیلی بهش جولان دادیم، مثل اون بادباده که پایین نمیاد. اینه برمتون، هرچی به خودت فشار میاری یک دقیقه بی فکر باش امکان نداره، چون بهش خیلی میدون دادیم. لذا میگه خیلی به فکرتون میدان ندید. خیلی میدان ندید یعنی چی؟ یعنی پیرامون هر چیزی فکر نکنید، پیرامون هر چیزی که فایده نداره، سودی نداره، حاصلی نداره، چرا فکر میکنی؟ میدان پیدا میکنه. و قال، خب وقتی که تعبیر خواب این دو رو فرمود، قال للذی ظن انه ناجن، رو کرد به اون کسی که میدانست این نجات پیدا میکنه، یعنی ساقی میشه. اذکرنی عند ربک، گفت حالا که میری پیش اربابت، پیش ملک، پیش مالکه، از ما هم نامی ببر، یعنی بگو یوسفی هم هست در زندان، شاید فراموش کرده باشه. همینجا نشون میده که انبیا هم به انسانها رو میانداختن و رو انداختن به انسانها هیچ اشکالی نداره، به شرطی که شما انسانها رو واسطه ببینی، وسیله ببینی. فرق ما با انبیا همینجاست، ما انسانها رو اصل میبینیم، همه کاره میبینیم، میگیم اگه این امضا کنه تمام، اگه این آقای مدیر امضا کنه تمام، ولی انبیا اینطوری نیستن. انبیا همه رو وسیله میدونن، همه رو واسطه میدونن، مثل کلید برقه. این شما کلید برق میزنی چراغ روشن میشه، وسیله است. همین کلید نیست که اینو روشن میکنه، این یه وسیله است برای روشن کردن. لذا اگه کلید زدی روشن نکرد، کلید رو لگد مال نمی کنی، با کلید در نمی افتی، میری مشکل رو پیدا کنی. میگی مشکل چیه؟ توجه میکنی؟ ما هم وقتی انسانها رو کلید بدونیم، وقتی کلید بدونیم دیگه اگر مشکلمون رو حل نکردن پشت سر اونا صفحه نمیگذاریم، با اونا برخورد نمی کنیم، میگیم حتما خدا نخواسته، حتما یک حکمتی داره که خدا به دل این انداخت تا مشکل من حل نکنه، حتما خدا چیز دیگری برا من در تقدیرات خودش داره. توجه میکنید؟ اینه که انسان نسبت به دیگران هیچ مشکلی پیدا نمیکنه، بلکه نسبت به کسانی که مشکلش رو حل نمیکنن نسبت به اونها ارادت و التفات بیشتری پیدا میکنه، چون اینها نشون میدن که رابطه شما با خدا به مشکل برخورده. لذا داریم در روایت که احسن الی من اساء الیک، خوبی کن به کسی که به تو بدی کرد. چرا خوبی کنم؟ چون او با بدی خودش به تو فهمون که بین تو و خدا شکرابه، به خاطر همین مشکل تو حل نشد. احسن الی من اساء الیک. خب یوسف به این گفت فانساه الشیطان ذکر ربه، ولی شیطان از یاد او بود، او رفت پیش مالک خودش، ارباب خودش، پیش ملک، پیش پادشاه، اما یادش رفت. کی از یاد او بود؟ شیطان. همه چیز تو عالم مأمور خداست، در خدمت خداست، در استخدام حقه، یکشم شیطان. لذا شیطان رو مأمور کرد تا از یاد و خاطره‌ای ببره. فلبث فی السجن بضع سنین، به خاطر همین باز یوسف برای چند سالی در زندان ماند. حالا چرا خدا از یاد او برد؟ چون خدا یه چیز دیگری برای یوسف مقدر کرده که خود یوسف هیچ خبر نداره. خدا میخواد یوسف با یه شوکتی، با یه جلالی، با یک عظمتی از این زندان خارج بشه. وقتی خارج میشه یک جایگاهی، یک مکانتی در پیش سلطان و مردم داشته باشه. الان اگر یادی کنه از یوسف، اونم دلش به رحم بیابی، خوب چند سالی بود و چوب رفتار خودش خورد و حالا بگید بیاد بیرون و بره یه جایی، یه شهری، یه گوشه زندگی کنه دیگه، نهایتش این میشه. ولی خدا اون چیزی که برای یوسف مقدر کرده این نیست. خب این گذشت تا اینکه شبی این پادشاه خواب دید. ولی چه خوابی؟ گفتم آدم ها رو باید با خوابشون شناخت. یوسف در خواب چه می دید؟ خورشید، ستاره ها که برو سجده می کنن. پادشاه چه خواب می بینه؟ یک طویله ای از گاوان در خواب میبینه. و قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان، من هفت گاو چاق دیدم. یاکلهن سبع عجاف، و هفت گاو لاغر، که این هفت گاو لاغر اون هفت گاو چاق رو میخوردن. به سبع سنبلات خضر و آخره یابسات، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خوش. خواب عجیبیه. اول گاو که گاو نمیخوره، بعدم تازه گاو هم گاو بخوره، گاو چاق باید گاو لاغر بخوره، نه گاو لاغر گاو چاق رو. خیلی خواب عجیبی هست. به همین خاطر پادشاه خیلی ترسید. پادشاهان ترسشون، هراسشون از همه بیشتر، چون دلبستگیشون از همه بیشتر. انسان هرچی دلبسته تر باشه ترس او و هراس او هم بیشتر. دلبستگی ها عامل ترس آدم ها هست. هر کس میخواد از ترس نجات پیدا بکنه باید دلبستگی ها شما آنجا بکن. اون وقت اون چیزی که دلبستگی رو از بین میبره دلبستگیه. یعنی با دلبستگی ها میشه دلبستگی ها رو از بین برد. چطور شما خار رو با خار از پا بیرون میارید؟ دلبستگی هم باید با دلبستگی از دل بیرون کرد. دلبستگی های بالاتر وقتی بیان دلبستگی های پایین تر رو از بین میبرن. اینایی که میخوان برن اون بر آب، دقت کردید دیگه، اونجا رو خیلی بالا میدونن. چون خیلی بالا میدونن دلبسته تر میشن، به خاطر همین دلبستگیشون از اینجا کمتر میشه، به خاطر همین تمام زندگیشون رو به حراج میگذارن. یعنی همین کسی که دیروز برای خرید این فرش چقدر تلاش کرد، تقلا کرد، کوشش کرد، اگه یه استکان چای روش میریخ روزها ماها به فکرش بود، الان همین رو با کمترین مبلغ به فروش میزن. یعنی همین فرشی که خرید 1,000,000 الان میده 100. هرچم به سفرش نزدیک تر میشه ارزون ترش میکنه، دلبستگیش کمتر میشه. چرا؟ چون یه دلبستگی بالاتری پیدا کرده. چون دلبستگی بالاتره اینا رنگ میبازه. یوسف چرا از زلیخا گذشت؟ چون دلبستگی بالاتری پیدا کرده بود. چون به خدا دلبسته شده بود، اینه که زلیخا هیچ رنگی نداشت. انسان اگه میخواد دلبستگی هاش از بین ببره، تنها راهش دلبستگیه. یعنی دلبستن به چیزهای بالاتر، به چیزهای ماندگارتر. یا ایها الملأ. خب وقتی پادشاه خواب دید، دستور داد اون علما و خواص آمدن، گفت ببینید من دیشب چنین خوابی دیدم، افتونی فی رویای، بیاد نظر بدید درباره این خواب من، من چه خوابی دیدم، این خواب من چه تعریفی داره، چه تعبیری داره. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگه واقعا شما اهل تعبیر رؤیا هستید، بسم الله این خواب من رو تعبیر کن. قالوا اضغاث و احلام، اونا گفتن اینا خوابای آشفته ایه که شما دید، سر و ته نداره، بی‌معنیه، خیلی نگران نباش، مشکلی پیش نمیاد. بین آدم وقتی خودش آشفته باشه همه چیز رو آشفته میبینه، چون خودشون آدم های آشفته هستن، همه چیز آشفته. یک کسی که دستش رعشه ای باشه، این لیوان هم بیدی تو دستش رعشه پیدا. و ما نحنو به تأویل الاحلام به عالمین، ما اینجور خوابا رو اصلا نمیفهمیم چیه، چون اصلا ارزشی نداره، چیزی نداره که بفهمیم. اینجا بود که اون همزندانی یوسف که الان ساقی پادشاه هست در جلسه حضور داشت. تا بحث خواب و تعبیر خواب پیش آمد، یادش آمد از خوابی که خودش در زندان دیده بود و تعبیر خوابی که یوسف کرده بود و درست هم در آمده بود. و قال الذی نجا منهما، گفت کسی که نجات پیدا کرده بود از اون دو نفر، و ذکر بعد امتن، بعد از مدتی تازه یادش آمد به یوسف و خواب و تعبیر خواب، گفت انا انبئکم به تعویل، نه این خواب تعبیر داره، تعویل داره، کجا آشفته است، من تعبیر این خواب رو برای شما میارم، فرسلون، منو بفرستید. کجا؟ زندان. پیش کی؟ پیش یوسف. من این خواب رو میبرم، با او در میان میذارم و تعویلش و تعبیرش رو برای شما خواهم آورد. ان شاء الله که موفق باشید. نه نه فقط رابطش خوب نبوده، منظورم اینه که به خدا مربوط میشه، یعنی خدا نخواسته. حالا خدا نخواسته این دلایلی میتونه داشته باشه. توبا لمن انفق انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه. اضافه است من گفتم که دلبستگی ها رو از بین میبرن، دلبستگی های بالاتر، دلبستگی های پایین تر از بین میبرن. حالا میخواد دنیایی باشه، میخواد آخرتی باشه. اگر بالاتر پایین پیدا بکنی، پایین تر خود به خود محو میشه، از بین میره. بله دیگه بدتر میشه. عرض کردم نگفتم دلبستگی ها هستن که دلبستگی ها رو از بین میبرن. چی؟ همین پیرامون هر چیزی فکر نکن. ما الان یه کسی به ما یه چیزی میگه، ساعت ها میشینیم روش فکر میکنم. چرا فلانی امروز به من اینجوری نگاه کرد؟ چرا من وارد جلسه شدم به من سلام نکرد؟ این چیز پوچیه، این چیز بی‌حاصلیه. ساعت‌ها روزها ما فکرمون مشغول همین یک مسئله. میگه شما رو این چیزای پوچ و بی‌حاصل فکر نکن. یه مدت کوتاهی شما بیای بگی اون چیزی من پیرامونش فکر میکنم که برام یه فایده‌ای داشته باشه، این خود به خود این فکرام میرن پیکارش. وقتی فکر رفت کنار، ذهن خالی میشه، خلوت میشه، ذهن اصلا آرامش پیدا میکنه. شما ببینید یک لحظه بی فکر نیستی، تمام انرژی شما داره فکر از بین میبره، در حالی که فکر یک جزئی از وجود ماست. بیشترین سهمیه داره الان فکر مصرف میکنه. ببینید این چیزی هست که سر زبون هاست ولی توی منابع روایی ما نیست. بعدم یوسف صدیقه، یعنی به مقام صدیقین رسیده که بالاترین مقامه. اون وقت یک همچین کسی هیچگاه نمیاد رو بزنه به خلق خدا به عنوانی که خلق خدا مؤثر باشه. او جز خدا هیچ کسی رو تو عالم مؤثر نمیبینه. ببین خدا توی عالم هیچ کاری رو بی وسیله انجام نمیده، هیچ کاری رو. چه مثبتش چه منفی، توجه میکنید؟ منتها یه عده میشن شیطان، خدا چیزهای منفی رو به دست اونا انجام میده. مثل اینکه شما مثلا توی خانه شیلنگ آب مثلا سوراخ میشه، با ابریشم که نمیای ببندی، که میگردی با یه کهنه پارچه‌ای می‌بندی، با یه پلاستیکی می‌بندی، یه چیز بی ارزشی خرج اونجا می‌کنی. بالاخره یه چیزی خرج اونجا می‌کنی، ولی چی خرجش می‌کنی؟ بی ارزش. توجه می‌کنی؟ اینه که خداوند بخواد یه خبر خوشی به شما بده، توسط یه کسی میده که اون مثبت باشه، میگه تو بیا دخیل باش در این ثواب. یه خبر منفی بخواد بده به شما، توسط یه آدمی میده که آلوده است، میگه تو به درد این خبر میخوری، تو خبر بده تا خرابم بشی، تا نگاه او نسبت به تو منفی هم بشه، از همین راه گذاری عذابی هم تو بچش. همه مأمور خدا، همه مأمور خدا، هر کسی هر کاری میکنه از طرف خداست. قرآن میگه قل کلون من عند الله، هر چه هست از سمت خداست، از ناحیه خداست، منتها ما تعیین کننده هستیم. یه بارمون آیه رو خوندم که یهدی من یشا، خدا هدایت میکند هر کس را که بخواهد. بعضی ها این هر کس را که بخواهد، بخواهدش ضمیرش میزنن به خدا، این که جبره. نه، خدا هدایت میکند هر کس که خودش بخواد. شما اگه هدایت خواستی، اون وقت خدا همه چیز رو در هدایت شما بسیج میکن. اگه گمراهی رو خواستی، همه چیز رو در گمراهی شما بسیج میکن. نه ببینید، این که با ستاریت خدا نمیخونه. اگه قرار شد هر کس خبر بد آورد، شما بفهمی این بده، پس کجا خدا ستاره؟ نه، این یک پیچیدگی هایی داره که گاهی وقتا خدا عصا انتوه بوشیعن و هوا کرهون لکو و عصا انتکره بوشیعن و هوا خیرون لکو. خدا گاهی وقتا مهر رو در دل قهر قرار میده، قهر رو در دل مهر قرار میده. این که آدم انسان اینجا نمیتونه قضاوت کنه، بگه شاید درون این خبر بعد یه لطفی باشه، من که خبر ندارم، و اینم آدم درستیه داره اون لطفه رو به من میرسونه. اون خودش میفهمه، شما نمیتونی بفهمی. من که این خبر بد برای شما میارم، بله الانسان علی نفسی بصیره، من خودم میدونم آدم خرابیم، شما از اینجا نمیتونی بفهمی، چون اگه شما تشخیص بدیم و خدا ستار نیست، خدا به وسیله همین خبر بد من رو به شما معرفی کردی. با ما نیست، با ولی خودش تشخیص میده. یعنی شما خودت وقتی خبر خوشی برای من میاری، خودت از این خبر خوش میتونی بفهمی چه جور آدمی هست، چرا خدا این خبر رو توسط من به این رسون. عرض کردم به ایشون، راهش اینه که انسان بیاد افکار زائد رو از ذهن خودش دور کنه. اینم اولش ابتدایش شاید برای مدت خیلی کوتاهی دشوار باشه. شما درباره هر چیزی فکر نکنید، بگید آقا من عظیم. امیرالمومنین یه جمله داره تو نهج البلاغه، میگه هر چی برابر من بگذرن، من میگم این میماند یا نمیماند. اگر میماند بهش توجه میکنم، اگر نمیماند کنار میذارم. شما هرچی گوشتن چلو بهت بگو آقا این به درد من میخوره یا نه، حالا من بیشتر فکر کنم که فلانی به من سلام کرد یا نکرد، یا چرا سلام نکرد، این به چه درد من بخوره، جز اینکه اعصاب من به هم بریزه، موجب بشه من با اون یه برخوردی داشته باشم، یه چیز این من بگم، ده تا چیز اون بگه، مدت ها درگیر باشم، دیگه چه حاصلی برام داره؟ من درباره این فکر نمیکنم. هر چی بود بود، هر چی تو ذهنش بوده بوده، برای خودش بود. بین یه مدتی شما این افکار رو از ذهنت وجین کنی، کنار بذاری، غربال بکنی، فکر دیگه میاد به دست شما. بین فکر کنترلش دیگه به دست شماست. خیلی کوتاه، خیلی کوتاه. یعنی در یه مدت بسیار کوتاه، مثلا انگار که معجزه میشه واقعا. که انسان فکرش دیگه دست خودش، اصلا تصمیم میگیره الان فکر نکنه، واقعا فکر نمیکنه. بله، همینه، مهم اینه که انسان خودش تصمیم داشته باشه. خب دیگه فرصتش نبود. اصلا یکی از فلسفه های انفاق همینه. اینه که میگن اونی که بهتره ببخش، چون انسان به اونی که بهتره دلوستگیش بیشتره. بعد میگه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نمیرسید به اون چی که میخواد برسید مگه از ره گذره گذشتن از اون چی که دوست داری. لذا انسان وقتی اون چی که دوست داره میده، نه همه اون چی که دوست داره. قرآن میگه مما رزقناهم ينفقون، هر چی هم دوست داری نده، اگر چیزی میدی از اون چیزایی بده که دوست داری. چی میشه؟ چرا؟ چرا؟ نه نه نه، ببینید در برابر هر بدی نه. اول گفت محمد رسول الله، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، پیامبرم شدت داشت، غلظت داشت، منتها نسبت به کی؟ نسبت به کفار. ولی نسبت به دوستان و همسایگان و همسر و اینها نه، چه ظلم پذیری میشه. این آیه قرآنه، میگه ادفع بالتی هی احسن. این قرآن نمیگه که دشمن رو از بین ببر، خیلی آیه عجیبیه، میگه دشمنی رو از بین ببر. وقت دشمنی چجوری از بین ببرم؟ میگه اگه کسی بهت بدی کرد شما خوبی کن، وقتی شما خوبی کنی اصلا دشمنی از بین میره. اگه میخوای تو زندگی زناشوییتون دشمنی ها کنار بره، تنها راش اینه که طرفت وقتی بدی میکنه شما خوبی کن. این موجب میشه دشمنی ریشه کن میشه. ما همش تلاش میکنیم دشمن ریشه کن میشه، این آدم نباشه. نه این باشه، این به درد میخوره. اگه به درد نمیخورد که خدا اینو نمی آورد. نه، یه کاری که دشمنی از دل این بیرون بره. میگه راه از بین بردن دشمنی همین. امیرالمومنین به امام حسن فرمود لن لمن قال ذک یوشک ایلین لک، با هر کسی که با غلظت و شدت باهات رفتار کرد تو با نرمی و نرمش رفتار کن، اونم مثل خودت میشه، اونم نرم میشه، اونم خوب میشه. خب خیلی طولانی نشه که به جلسه بعدم لطمه نخور. صلوات خدا.